اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى يفهم الله. پس در روایت پنجمی از باب سر روایت محمد بن علی بن علی عبدالله عن الحسن علیه السلام سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکات فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. بحث احکامی که از این روایت استفاده میشه عرض کردیم، فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون که بعضی فهمیدن این روایت به لحاظ این که ازش استفاده میشه که در معادن هم حق نصابش دینار هست، معرجا هم هست، حالا یکی فتوا نبگیدیم که این عرض کنم نصاب در معادن یک دینار باشه، بنابراین ارزش معرجا هم. از اون طرف هم نقطه مقابل ادعا شده که مستند فتوای دین که در قوس نصابش دیناره همین یه دونه حدیثه داره ما سند دیگه، بنابراین این روایت ولو سندش هم ضعیف باشه با عمل مشهور جبران میشه، چون که اصل محمد بن علی بن علی عبدالله مجهوله دیگه تو این حدیث. کنم گرسی از مدنیت ازش نقل میکنه از اصحاب اجماع، ولی این شخص مجهوله. بعضی گفتن اگر این دوتا ادعای مقابل هم، یه ادعا اینه که این روایت معرضان هست حاقه، یکی اینکه چون مشهور به اثبت را بدن در سندش جبران میشه، این مقابل هم هست، ولی ظاهرن این فرمایش که معرضان هست حاق باشه خیلی تمام نیست دیگه، چون من این صدور در منبعی از اون نقلش میکنن و نقلشون در منبعی از اون منبعه افتارشون روایاتی رو میگن که مختابهشون ازا اعراض قدما هم از بعضی دیگه هم از قدما فتوا دادن به همین نظاری که ما میگیم حدیث معرض و همه خیلی ثابتی و ثانیان عرض کردن در خصوص قوس هم اما یخرج و نفر هم ظاهرن تنها مستند در این حساب دینار همین نگذاره حدیث رو میگیم معرض و همه حسابه خیلی واضحه. خب نمیتونم معرضانی که ما بخوایم سند رو از اعتبار بندازیم، اگر میگید معرضانی میخواید دلالت رو از اعتبار بندازید، این که کافی نیست، یعنی اعراض زنیه این که برای روگرداندن از دلالت حدیث کافی نیست، ولی اگر میخواید سند رو از اعتبار بندازید نمیشه سند این دیگه از اعتبار انداشت، این حدیث حتما عمل بهش شد، مگر این که شون میخوام بگن نه همینقدر که اصحاب از این دلالت اعراض کردن و قدما هیچ کدوم به دلالت این حدیث اعتنا نکردن، چون عرض کردیم ممکنه کسی ادعا کنه ظاهر این حدیث اینه، فرموش مثل مرحوم آرخوی قبول نکنه که اضافه بلد قیمت و دینارن ناظر به فقط مایخ بجمون البهره، کل حدیث رو کل موارد روایت رو حضرت فرمودن نصابش دینار، درست ایشون میخوام بفرم حایدی میخوام بفرم رحمت الله علیه میخوام بفرمان که دلالتش نسبت به معادن معرضانه، کسی بر اساس او فتوا نده، این موجب ضعف سند نمیشه به هیچ وجه، اینا اصلا نمیشه. مثلا ممکن آدم بگه مرادشون هم همینه، مرادشون این نیست که میخوان بگن این دو باید معرضان هست حالا بنابراین سند بیسته، نه نظر به این نیست، تا ما بگیم نقطه مقابل اون قولیست که این مشهور بهش مجموعش فتوا دارن در سندش جبران میشه، ربطی به اون جهت نداره، میخوام بگم قبول این حدیث رو مشهور بهش فتوا دادن در خصوص نصاب در لولو و ما یخرج من البحر، اما در مورد معادن بهش فتوا ندادن، اعراض کردن و این میشه به وحل این جلالت میشه، یه باب دیگه ای باید باز کنیم که آیا اگر یه جایی حدیث سندش تمام بود مشهور باید در بهش فتوا نداده بودن موجب میشه دلالتش ضعیف بشه یا نه به قرائن میشه، اینم محتمل، حالا کسی در جای خودش ادعا کنه بگه همینطوری که اگر یه جایی مشهور از حدیثی اعراض کردن ممکنه بگید موجب میشه که ما اعتناب او نکنیم ولو سندش صحیح باشه، اینجا هم ممکنه بگید ولو اینکه نسبت به بعض این مدلول این حدیث مشهور فتوا دادن ولی نسبت به بعض دیگه مضمونش اعراض کردن، فتوا ندادن. بعد ما همین موجب بشه که بگیم ما هم نمیتونیم به این دلالت تناسب کنیم، ولو بپذیریم که حدیث اختصاص نداره به ما یخرج من البه و الوضوء، اما در این حال نسبت به نصاب معادن نمیشه در طب بسته بودیت
نبوده نسبت بودیت مندون
حجیت در دل سند نه یعنی دلالتش دیگه، بلا سندش که شما نمیتونید مناقشه کنید. اگه سندش مخدوش باشه سندش مخدوش باشه که نمیتونید شما خلاصه یه جایی اعراض نشه اینجا به ضعف سند میشه، اینجا که نمیتونید اینو بگید مشهور فتوا دادن به این حدیث، بنابراین اعراض از این حدیث نکردن. اگه اعراضی باشه نسبت به بعض دلالتشه. اظهار کردم شاید قابل جمع باشه دو تا حد که از یه طرف بعضی فرمودن که این حدیث چون مشهور بهش فتوا دادن، ضعف سندی که داره از ناحیه راویه این حدیث که عرض کردم محمد بن علی بن ابی عبدالله هست، این ضعف جبران میشه چون مشهور مستندشون در فتوای به نصاب در غوز فقط همین یه دونه حدیثه، پس مستند مشهوره، این ضعف جبران میشه. درست این معارضه نداره با فرمایش حائری که فرمودن که این در خمس در نصاب در معادن معرضانه، چون ایشون نمیخوان بگن اعراض موجب رهن در سنده، شاید میخوان بگن هیچ کسی در فکر او فتوا نداده، بنابراین ما نمیتونیم فتوا بدیم. اون حد میکنیم راق باید کبراش در اصول بحث کرده که آیا اگر اعراض شد از سند نه از مضمون حدیثی نسبت به بعض از مدلولش، این موجب میشه که ما روایت اگه صحیح و سند بود بعض از مضمونش معرضان اصحاب شد، میشه ما نتونیم به اون مضمون فتوا بدیم و کبراشو در اصول باید بحث کردیم. اینجوری میشه جمع بین این دو تا حرف کرد که یکی ناظر به جبران سنده، یکی میخواد یه قاعده کلی دیگری بگه که در اصول باید بحث بشه که اگر ولو روایت صحیح و سند بشه بعض از مدلولش معرضان از خواب بود به اون بخش از مدلول نمیشه فتوا بدیم. اینو باید در اصول فرمشای حائری قاعدتاً مرادشون اینه، نه اینکه میخواد بگن این موجب وهن سند میشه. و الاخره خیلی بعیده ازشون در جایی که مشهور به از کنم مستندشون در نصاب در قوس همین یه دونه حدیثه، ما بگیم مورزان مشهوره، بعیده ایشون رو بخوام بفهمم، بخوام بگن بر طبق ولو این حدیث دلالت داشته باشه در بر نصاب در معدن که نصابش دیناره، این مضمون مورزان هست خوابه، هیچ کسی فتوا نداره در معرض دین همه هم بوده این حدیث. یه نوعی که انه دلالتش رو میخوان مخدوش کنند که گویا مثلا قرائنی بوده که موجب ضعف این دلالت میشه. حالا علی ای حال مهم نیست این بحث. روایت بعدی دیگه رو باید جزئیاتش رو ببینیم. روایت بعدی رو باید ششم باب صحه محمد بن علی بن حسین در خصال محمود صدو در خصال ان ابیه ان محمد بن یحیی الانصار است ان محمد بن عیسی، تو پاورقی هم اینجا داره، ببینید در نسخ خصال احمد بن محمد بن عیسی احتمال داره که مرحوم صدوق در نقل مثلا احمد از کلامشون افتاده باشه. محمد بن عیسی ان احمد بن محمد بن عیسی، علی ای حال هم محمد بن عیسی بن عبید قابل اخذ احادیثش، ولی احمد بن محمد بن عیسی بلا مناقشه است دیگه. در محمد بن عیسی دیدید یه مناقشه اجمالی شده ولی روایتش قابل اخذه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی یا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است، هر کدوم از این دو تا باشن روایت قابل اخذه. عن الحسن ابن محبوب تا اینجا مشکلی نیست، عن عمار ابن مروان که مجهوله دیگه، لذا عمار ابن حدیث از این ناحیه از ناحیه سند مورد مناقشه است در حال عمار ابن مروان، مگر حسن بن محبوب از طبقه سوم اجماع بدونیم که بعدا قبول کنیم که اصلا اصحاب اجماع مضمون حدیثشون قابل اخذه. از اون عبارت که عرض کنم حالا اون بحث مفصل دیگه، برای نگیم مشایخشون ثقاتن و استفاده توصیف مشایخشون نشه از هر کی نقل میکنن ما اینو مستقر، ولی مضمون حدیثشون مورد قبول، اگر کسی اینو گفت میشه مضمون این حدیث رو اخذ کنیم از باب این که حسن ابن محبوب مثلا از اصحاب اجماعه و بنابراین مضامین حدیثشون مورد قبول هست، ولی اگه اینم قبول نکردید گفتید نه سند رو میشه درست کرد که اصحاب اجماع بودن نه مضمون رو، دیگه روایت از ناحیه سند مخدوش میشه. حالا این حد کنید مضمون سند اینه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر، در اون چه از معدن یا از بحر خارج می شود که میشه غبص، والغنیمه سه والحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، حلال مختلط به حرامی که صاحب شناخته شده نیست، والکنوز از خمس. پس پنج چیز رو به موضوع خمس قرار دادن: معادن، غبص، غنیمت، حلال مختلط به حرام و کن. درسته؟ یه رجوع کنیم به روایات این باب که شمارش میکنه این متعلقات خمس رو. چندین روایت هست که در بعضیش پنجمی ذکر نشده، در دو تا هم پنجمی ذکر شده، یکی حلال مختلط به حرامه، یکی هم ملاح هست. روایتی که درش پنجمی ذکر نشده روایت هفتمی همین باب که قبلا هم خوندیمش، عن احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش قابل تفسیره: الخمس علی خمسة اشیاء، علی الکنوز و المعادن و الغوص و القنیمه. چهارتش در اون حدیث قبلی هم بود الحمدلله، ولی بنفسی ابن ابی عمر الخامس، پنجم شد نه فراموش کرده. یک روایت دیگه ای که تو این موضوع بود عرض کنم در باب دو بود، دو سه تا روایت بود، یکی روایت نهمی باب دو بود از عن حماد بن عیسی قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح عبد الحسن العبد المسلم جعفر صاحب علیه قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه. پنجمی شد تو این حدیث ملاحه ذکر کرده نمکدار. پس من باید ما سه جور داریم: پنجمی ملاحه باشه، پنجمی فراموش شده، اون که فراموش شده که معارض با اینا نیست. بنابراین روایت ابن ابی عمر و مشابهاتش که درش پنجمی فراموش شده، اون طرف معارضه با این دو تا حدیث قرار نمیگیره. عمدتا معارضه بین این دو تا حدیثه. این هم این دو تا حدیث هم از کرده میشه حلش کرد دیگه، به این نه که چون در صحیحه که خوندیم حضرت خوندن ملاح از معدنه، پس این ملاحه که اینجا ذکر شده به مال مستاق معدنه، پنجمی هم مال حلال مخلوط به حرام میشه دیگه. پس نتیجه همین میشه که این خمس رو اگر بخوایم جمع بین احادیث کنیم، شاید بشه اینجوری گفت که خمس در پنج چیزه، این پنج چیز عبارتند از همین پنج چیزی که در این روایت عمار بن مروان هست: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز. این پنج چیز هست. پس روایت خمس رو باید اینجوری معنا بشه. خب حالا این روایت اولا یه نکته‌ای درش هست و اون این است که حالا به لحاظ سند که بحث کردم عمار بن مروان درش هست، اگه بتونید تصحیح کنید. و اما با صرف نظر از سند، اختلاف در نقل هم درش ذکر شده، چون همین حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار وقتی نقل میکنن عرض کنم تا اینجا نقل کردن که فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه الخمس، یه محرمات حلال مخلوط به حرام ذکر نکردن در نقلش. مرحوم نراقی هم در مستند میگن من در نسخ خصال گشتم پیدا نکردم. گویا در نسخ خصال هم یه نوعی ممکنه از این استفاده میشه اختلاف نسخه، چون ایشون میگه من در نسخ خصال هم گشتم و پیدا نکردم این ادامه شد که مال مخلوط به حرامه. اگرچه اونو مناقشه میکنن و اون مال خوبی دیگه به صدت میتازن، میگن که تعدادشون مثلا نسخه شون مخلوط بوده، یکی این بلا مرحوم سیخور نقلش میکنن با سند از خصال، تعداد نسخه‌ای که دستشون بوده نسخه‌ای بوده که درش مال مخلوط به حرام هم بوده، و همچنین صحابه‌دار که اینا در نقل حدیث دقیقاً هر دو اینو نقل کردن از خصال. بنابراین که بگیم در نسخه خصال نیست، صرف تمام نیست، این تعداد نسخه‌ایشون مخلوط. علی ای حال با توجه به اینکه این گفته شده به بعضی نسخه فعلی هم حتی ندارن، یعنی از نفهمید مال مخلوط به حرام رو، و از طرفی هم عرض کنم هم در مستند آمده هم مرحوم علامه مجلسی هم در نقلشون با همین سند وقتی نقل میکنن مال مخلوط به حرام نیوردن، که اندام اختلاف مسخه ایست دیگه. اینجا باید ببینیم چه میشود که بعضی خواستن، مثل مرحوم آقای حاری خواستن بگن این نسخه صحابه سائل، همین نسخه ای که نقل کردن این مطمئن سنده، حال اگه نسخه دیگه هم باشه که در نسخه نقل نشده باشه حلال مختلفه به حرام، اون قابل اخذ نیست. مؤیداتی ذکر کردن برای اخذ این نسخه، یکیش اینه که میگن اولا مرحوم شیخ در خصال شیخ صدوق اینو در خصال خمسه آورده، در حالی که اگر حلال مختلفه به حرام نباشه که خمسه نمیشه، اینا رو فهمیدین. و مگر کسی توجیه کنه دیگه از بابی که درش خمس بوده الخمس فی الخمسشون در خمس، نه در این دوباره الخمس فی الخمس هم بود، نه هستم بود. بنابراین که انهو ایشون در زند خصال خمسه اینجوری نقل کردن، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یبود که ما یخرج بودن به آدن و برمان و خمسون الخمسون، که بچی نداره که آدم بگینه در خمسه ذکر بکنن. این معید خوبیه، من ماهی حالی ذکرش کردم، میگن مرحوم شیخ صدوق اونو در خصال خمسه ذکر کرده، اگر برای ما حدیث با اینجا باشه توجیه نداره در خصال خمسه ذکر کرده باشه. یه چهاره یه موقع من دقتم میکردم بعضی وقتا دیدمشون ملتزم به اون عدد نیست، ولی آخه خیلی عجیبه که بگن در خصال خمسه این ستا رو ذکر کن، حدیثو بیارن که ستا رو ذکر کرده. مگر بگید مثلا در ذهنشون پنج تا بوده در ذهن اختلاف حاصل شده، این بعیده. آخه خیلی عجیبه دیگه. بله یه موقع مثلا الخمس بود، مثل که در بعضی رو وقت داره الخمس و علا خمسه تشکیه، میگیم به این جهت در خصال خمس آوردن. مثلا همین روایت بعدی که روایت ابن ابی امیره الخمس علا خمسه تشکیه علا الکنوز و المعادن و الغص و الغنیمه و نسی ابن ابی امیره الخمس همین هم ذکرش کردن در خصال خمسه، این حالت میکنیم. ولی این توجیه داره، اونجا بود الخمس علا خمسه تشکیه ولی پنجمیش هم ذکر نشه. ولی این در روایت عمار بن مرون این که نیست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه الخمس، بعد بگیم زیر خصال خمس ذکر بکنن. این یه معیدی است که ولو اختلاف در نسخه باشه، این نسخه اقواس. حالا یه شواهد دیگه هم خواستن بیارن که مثل مرحوم شیخ و راملی ها که نسخه داشتن و محدث بودن و اهل دقت در نسخ بودن، ایشون به نسخه مسند نقل میکنن دیگه. بنابراین این نسخه مسند است، برای ما این قابل عقصه، نسخه دیگه به این صورت برای ما مسند نیستن. الا اینکه کسی بگینه مرحوم علامه مجلسی هم مسند نقل میکنن و الا لولا کلام علامه مجلسی که بقیه نسخ مسند نیستن، ولی نسخه علامه مجلسی هم ظاهرا مسنده، خیلی نمیشه به این عقص کرد که ما بگیم چون ایشون مسند نقل میکنه بقیه نسخ مسند نیستن، اون نسخ سند بهش نداریم، به این نسخه سند داریم، این نسخه میشه معتبر. لذا این راه ها خیلی نمیگم من که مجموعه قرائن بشه دیگه، لذا خود مرمان هاری هم وقتی اینا رو میگن عمده اینه که ما اینا رو معیدات میاریم، عمده این است که اینجا تعارض در نداره دیگه، هر زمان فرض این استقاط هم ناقلینی که نسخه مختلف خصال رو نقل میکنن هم استقاط هم نمیدونیم در نسخه اصلی بوده این مال مختلف به حرام یا نبوده. بنابراین تنافی بین دو تا نقل است در زیاده و نقیصه، و میگن سیره و غلط در این گونه موارد اخذ به زیاده. یه کسی نقل نکرده دلیل نمیشه اون کسی که نقل کرده داره اشتباه میکنه، چون ما باید بگیم اون کسی که نقل کرده داره اشتباه میکنه، یا باید بگیم اون کسی که نقل نکرده حجتی داشته برای اینکه اینو نیاره. بنابراین میفهمید در مقام نقل حجتی داشته برای اینکه اینو نیاره، اذا نیورده حتما آدم عادل بدون حجت یه روایت تقطیع نمی‌کنه، حجتی داشته برای تقطیع و تقطیع کرده. این بهتر است تا اینکه بگیم این آدمی که داره نقل می‌کنه اشتباه کرده، یه مثلا یه خط اضافه کرده به حدیث. من اصلا نمی‌گم که انه عمد دار است بین زیاده و نقیصه دو تا نقله و سیره و غلا در این گونه موارد این است که این نقل زیاده رو عکس می‌کنن. مگه دلیل شما بر حجیت خبر سیره و غلا نیست؟ دو نفر از مرحوم شیخ صدوق دارن نقل میکنن، یکی مال حلال مختلط به حرام هم ذکر کرده، دیگری ذکر نکرده. سیره و غلا اینه که اون کسی که نقل ذکر کرده عکس میکنن، به شرط اینکه هر دو ثقه و مورد اعتماد یا عدل باشن. این رو هم بعضی مناقشه کردن درش که اگر با نسخه کار کرده باشید، اونایی که نسخه ها رو جستجو میکنن میفهمن که این حرفا در واقع نسخه قابل گفتن نیست، چون خیلی وقتا مطالبی در نسخه ها هست یه کسی به امان شهر در حاشیه می آورده، بعد بعدی که استنساخ می کرده خیال می کرده این مال مسنده، می آورده تو مرد مارد می کرده. این که ما بگیم یه اصال اعترمون زیاده ای داریم که ناقل در مقام نقل دقیقا نقل می کرده زیاده نمی کرده، با توجه به این اختلاط هایی که در نسخه هست کسی رو نسخه کار کرده باشه. گفتن من که خودم علی کار کردن نسخه نیستم، مثلا زنجانی که کار کردن این بیانو دارن، میگن که بعیده که مثلا ما حالا ما بتونیم به این عقص بکنیم، عقص بکنیم بگیم که چون این نسخه زیاده داره نسخه زیاده رو عقص میکنه. در تعارض بین نسخه نقیصه و زیاده این سیره اغلایی رو اونجا بیاریم خیلی واضح نیست. بله در موارد دیگه همینطوره، اما در اصطلاح نسخه که کثیراً این نسخه که زیاده درش هست از باب خلط متن و حاشیه است. حواشی معمولاً قدیم اینجوری بوده که کتاب حاشیه می‌زدن و معمولاً محققین خصوص وقتی می‌کنن حواشیشون رو تو متن می‌آوردن، مثلا نسخه محدود بوده دیگه. بعد چه
بدونن مستقیم
نمیفهمیدن این تا حاشیه بوده تو متن، بعد میآوردنش تو متن دیگه، بنابراین استنتاج بعدی وارد متن شده. اینجور عرض کنم خلطی که کثیراً اتفاق میفته اگه کسی اهل تصحیح نسخه باشه تعمدن باش مواجه میشه، موجب میشه سیره اغلایی رو بفهمیم اینجای هم در این موارد این همچین سیره ای نیست. ما نمیتونیم سیره کلی اغلایی درست کنیم، سیره ها روش ها مربوطه به قرائنه، در این گونه موارد بعید. لذا اگر اختلاف نسخه تمام بشه خیلی این نسخه هم به این قرائن نمیشه اثبات کرد که ما بگیم حتما مال حلال من. یه معید دیگری که آوردن که اون معید هم باز نمایی به من معید ذکر میکنن که معید همین نسخه صاحب وسائله اینه که خود مرحوم شیخ صدوق وقتی روایت ابن ابی عمیر رو در همین کتاب خمسه نقل میکنه که نسی ابن ابی عمیر الخامس، میگن گمان میکنم که خامسی پنجمیش اون مالیست که کسی ارث میبره و میدانه در مال موروث حرام بوده و صاحبشو نمیشناسه، مقدارش هم نمیشناسه. پیداست یه قیودی اضافه کردن که صاحبش مشغول باشه، مقدارم مشغول باشه، اونا دیگه از استنباطات خود مرحوم صدوقه. خب میگن این تطبیقی که ایشون کرده دو احتمال هست، یکی که چون از پیش خودش رفیع پنجمی در آورده باشه، یکی این که مستندش یه روایتی باشه. بعیده مرحوم صدوق از خودشون بگن گمان میکنن پنجمی مالیست که به ارث رسیده و مخلوط با حرامه، الا اینکه در یه روایتی دیده باشن، اون روایت هم همین روایت دیگه نداره که. پس بنابراین معید این است که در معید این نسخه است که در روایت عمار ابن معوانی که مرحوم صدوق در قصار نقل میکنند مال حلال مختلط و حرام هم بوده و لذا این مستند شده که ایشون روایت ابن ابی عمیر هم گفتن پنجمیش اینه به گمانه. درست میفهمید؟ چون از کردم داود ملاحرم که داخل در معدن کردن و اونم پنجمی اینه دیگه. این استظهار باید دلالت روایتی باشه، به روایت تنها هم دیگه. منتها این منوط به اینه که شما مستند مال خمس در مال حلال مخلوط برام فقط هم یه روایت بدونید، در حالی که خود مرحوم شیخ خرد در باب 11 در باب 10 باب وجوب الخمس فی الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام چندین حدیث دیگه هم نقل کردن. اون احادیث هم ببینید، اون احادیث هم میتونه ولو این حدیث در روایت عرض کنم عمار ابن مروان این مال مخلوط و حرام نباشه، اون روایت کافیه برای اینکه مرحوم صدوق تطبیق کرده باشن. نمیشه بگید مستندشون، بله اگه هیچ روایت دیگه نبود قاعدتاً آدم اطمینان پیدا میکرد که اون نسخه ای از روایت عمار ابن مروان درسته که درش مال مخلوط برام آمد، چون مرحوم صدوق روایت ابن ابی عمیر رو پنجمیش رو تطبیق کردن. ولی در صورتی که در روایت دیگه این باب هم هست، مثل این روایت، روایت سومی باب محمد ابن علی ابن حسین قال جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمز بودیم، مالی به دست آوردم که در کسبش چشم پوشی میکردم از حلال و حرام، خیلی مواظب نبودم که قاطی با حرام نشم، مالی رو کسب کردم از این راه کردم و الانم برام روشن نیست. قال اعتنی به خمسه فعطاه به خمسه فقال هو ولک ان الرجل اذا طاب طاب ماله معه. من هستم خیلی این تعبیر زیلش کبرای کلیش خیلی عجیبه. حالا برای باید پس بنابراین این معیدم نمیشه آدم بگه این برابری معیده اینه که روایت مروان ابن مروان عمار ابن مروانی که مرحوم صدوق نقل میکنن حتما این مال مخلوط به حرام هم درش بوده. نه ایشون ممکنه که از اونجا استفاده کرده، میگه اول من واسه یه چیز جداییه و عرض مشترات من ذمی هم که اصلا ممکنه از جنس خمس نباشه. بنابراین
مالش هست
برای احتمال دیگه قطعی نیست.
برای احتمالش ادوات تئوریک بیشتر.
ببین بله ولی قطعی نیست دیگه. نه قطعی نیست. این قرینه است دیگه. اما چیزی رو اگر واقعا حدیث دیگه نبود آدم اطمینان پیدا می‌کرد. بنابراین مثلا ولی وقتی احادیث دیگه هم از کتاب جمله میشه اینو مدرسه استفاده کنی قطعی نمیشه که آدم اطمینان پیدا کنه که همین روایت عمار بن مروان مستند بن مستدل بوده.
با توجه به اینکه مورد دیگه بین سه تا مردده بین انوار مکاسته و انوار مکاسته بعد مردم سیدو همی دیگه کشی آورده گفته این پنجام میه و یه علماء دینه گفته که این پنجام میه ولی که دوارد این دیگه نمیشه که
ممکن از کردن این احتمال دیگه اگر واقعا روایت دیگه نبودن اگر روایت دیگه نبودن درست آدم میگفت همینطوره مرحوم صدوق از این روایت
اگر روایت دیگه نبودن که همه علما میفرمودن این کار شاخ
کرده
اگر روایت دیگه این نبود
خب
روایت دیگه یعنی منظور
نه روایت دیگه در مال مختلف به حرام اگر مال مختلف به حرام مستند دیگری نداشت آدم میگفت قطعا تنها مستند مال مختلف به حرام همینه مرحوم صدوق از این روایت حفظ کرده ولی ممکن از روایت دیگه حفظ کرده باشن البته اون عقد یه مناقشاتی هم داره تو بعد چرا مثلا ارباح مکاسب رو نفرمودن چرا عرض مشترات عرض می نفرمودن بله این بیشتر تأیید داره همینطوری که میفرمایید که اگر این روایت رو بگیم مستند و مستدوب بوده بلا مناقشه میشه پنجمی در اون روایت بوده ایشون هم تطبیق کردن خب علایال اینا معیدات دیگه اگه این معیدات رو قبول کردید این نسخه ثابت میشه که بعید هم نیست مجموع این معیدات درست تک تکش قابل مناقشه است ولی مجموع این معیدات کنار هم قرار بدید با توجه به اینکه مرحوم شیخ صدو مرحوم صاحب مرحوم شیخ قرص صاحب‌العاد اینا کسایی بودن که در نقل حدیث دقیقاً دو اینا آدم ممکنه اطمینان پیدا کنه که این نسخه قابل دفاعی و قابل قبوله بله یه نقلی هم داریم اون نقل مرحوم مجلسی نقلش کردن اون نقل ما نقلش نمی کنیم ولی میگیم ایشون یه نکته بوده برای در اون نسخه‌ای که ایشون ذکر میکنن راوی یه نکته‌ای داشته برای عدم ذکر این دو تا شاید به خاطر نکته‌ای ذکر نکرده و حجتی داشته برای عدم ذکر و در این روایت راوی که نقل کرده یعنی نسخه‌ای که نقل کرده عین نقل اولیه رو نقل کرده بنابراین این معیداتو اگر قبول کنی که در مجموع بعید نیست قبول بشه خب و یه نکته هم اینجا عرض بکنم اگر الان کافی پیشتون هست روایت کافی هم ببینیم که رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی ام نهوه که روایت کافی چیه تو میدونید مرحوم صدوق این روایت رو از کنم ابن ابی ام نقل نکردن نه اشتباه شد نه نداره اون در ضمن این نقل نیست در ضمن حدیث دیگه بر هیچ نداره هم یه دونه نقله هم یه سنده دیگه خب حالا بریم یه مقدار دلالتش رو بحث بکنیم فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه اینا که خیلی بحث معادن و غنیمت و اینا رو که قبلا کردیم بحث ما یخرج من البحر هم که فی الجمله بحث شده از معناش عمده در این روایت اون چیزی که باید بحث بشه حلال مختلط به حرام ازالم یعنی صاحبه وقت در اینجا چندین نکته است که ما باید ازش بحث بکنیم که این حلال مختلط به حرامی که دمی عرف صاحبه مدلول این روایت چیه که بعضیاشو اینجا ذکر میکنیم بعضیش هم که در بحث خمس در مخلوط به حرام که مفصل صاحب عرب فروعش رو ذکر کردن همونجا بحث میکنیم یکی این است که اختلاط معناش چیه الحلال المختلط بالحرام اختلاط یعنی چی؟ اختلاط دو احتمال داره شده یک احتمال اینه که مقصود از اختلاط اولا لغتا اختلاط در مفهومش بین لغویین یه اجماع قطعی نیست یه قطعی نیست یقینی داره که همه لغویین گفتن و اون نفت که دو شیء با هم جمع بشن به طوری که امکان تمیز و جدا شدنشون از هم نباشه این اختلاط درو میکنه مثل اینکه شما سرکه کسی رو دوست دارید بخورید مثلا یا یه سرکه‌ای که حلال بوده و سرکه قصبی آدم بازی کنه این اختلاط درسته، اختلاط المال، این دو تا مال با هم اختلاط پیدا می‌کنه. اما اگر یه جایی جمع بشن اشیایی با هم دیگه که قابل تمیزن، میشه تمیز داد. مثل اینکه دو تا گله دارن میان گوسفندا با هم قاطی شدن. به اینم اختلاط میگن. صاحبانشون هم تمیز میدن، اصلا جدا میکنن، قابل تمیزه. اینم بهش اختلاط میگن. اینا بعضی لغوی اینم داخل در اختلاط کردن، ولی دلیل نیست که اینم یه نوع اختلاط بشه. پس اختلاط یعنی آمیخته شدن، جمع شدن اشیایی که با هم دیگه جمع میشن به طوری که یه نوع حالا به تعبیر ما آمیختگی تو فارسی پیدا میشه. حالا اینها یا قابل تمیز باشن یا قابل تمیز نباشن، بعید نیست اونجایی هم که قابل تمیز نباشن اختلاط گفته بشه. یه نکته. نکته دوم این است که این به التباس اختلاط درست میکنه. اگر یه جایی اختلاط نشده التباس شده، مثلا اینکه من بگم که یه درهم پیش من نمیدونم یادم رفته مال زیده یا عمرو، بگم اینجا اختلاط حاصل شده، یا صدق نمیکنه. یا نه دو تا درهم هستن، یکی مال زیده یکی مال عمرو، و در واقع هم معین من نمیدونم کدوم، به اینم برای من ملتبس شده، به اینا هم اختلاط صدق میکنه یا نه. ممکنه کسی که ابتداعا اختلاط معنی التباس نیست، اختلاط یعنی قاطی شدن، به خصوص وقتی به اشیاء نسبت داده میشه. یه بار میگید اختلط علیه، بعد اختلط علیه ممکنه اونجایی هم که امر بر من مشتبه بشه دیگه اختلط علیه، ولی تر روایت تعبیر نیست. بله حلال مختلط بالحرام، باید این مال خودش مختلط بالحرام باشه، آمیخته به حرام باشه. بنابراین چون به مال نسبت داده میشه، این در موارد التباس با التباس متفاوته. اختلاط در مال یعنی واقعا با هم جمع بشن به طوری که حالا یا تمیزش ممکن نباشه، یا اگه تمیز هم باشه تمیزش دشوار باشه. خب پس این از نظر لغوی. اما در لحاظ روایت اختلاط تو این روایت یعنی چی؟ بعضی گفتن اختلاط در این روایت یعنی اگر مال حلال و حرام با هم قاطی بشن، آمیخته بشن، چه این که قابل تمیز باشن چه این که قابل تمیز تأمین بده. نه تأمین به نهدی قاطی شدن که اصلا قابل تمیز نیست، مثل این که سرکه و دو تا سرکه با هم قاطی شد، یا سرکه و عسل با هم قاطی کرد، سرکه یعنی درست کرد، بعد منظور مثلا عسلش کسبی بود، عسلش مال دیگری بود، این یه جور اختلاط. اینو قطعا میگیره باید. اما اختلاط از این جسد که گوسفندا با هم قاطی شدن الان قابل تمیز نیستن، بلا اینکه ابتداعا این نوع اختلاط قابل تمیز بود. من بعید میدونم کسی بگه اختلاط اینجوری در جایی هم که قابل تمیزه موضوع این روایته. گوسفندا قاطی شدن خمسشو بده بردار، این که قطعا مراد نیست، اختلاط است که قابل تشخیص نیست، ولی اون که ابتداعا از جنس به اصطلاح قاطی شدن و امتزاج نیست، ولی الان دیگه قابل تشخیص نیست دیگه، علامت گذاری نکرده بودن، گله ها قاطی شدن، مال حرام آمده تو حلال، نمیدونه کدوم مال رفیقش گوسفندایی که برداشت، قاطی گله خودش کرد، قاطی شده. خمس گله رو بده مثلا. اینم میگیره یا نه فقط ناظر به مواردی است که گندم دیگری رو گندم خودش قاطی کرده، یا مثلا سرکه رو با عسل قاطی کرده، سرکه رو با سرکه. فقط اون موارد رو میگیره روایت، یا نه اگر در تو گوسفند یه تعدادی که مشغول هم از گوسفندای رفیقش وارد گله شد، اینم نرفت جدا بکنه. حالا بگیم خمس گله رو بده همه گوسفندا مال خوده. البته میگم رفیقم معنا نداره، چون اگه بشنسه صاحبش از من وقت خارجه. یه تعدادی گوسفند یه گله‌ای داشت میرفت قاطی شد به گوسفندا، اینم ورداشت برد تو آغل خودش و بعدم یادش رفت کدوم مال خودشه، یا از اولم بعد نمیتونست جدا بکنه، بعد خمسشو بده همش مال خودشه. اینجوریه. این اختلاطم میگیره یا نه؟ بعضی گفتن هر دو اختلاط میگیره، المال مختلف به هر دو اختلاط میکنه. گله گوسفندی که ده تا مثلا یه تعداد مجبوری از گوسفند دیگری که صاحبش هم معلوم نیست قاضی شده، و الان قابل تشخیص نیستن، ولی اون که از جنس از کنم ترکیباتی نیست که نشه از هم تشخیص بدی ابتدا، ولی الان من قابل تشخیص نیستن، یا علامت هم داشتن علامتشون از بین رفته دیگه، الان نمیدونه کدوم گوسفند مال خودشه کدوم مال دیگری. این موارد هم میگه. البته این احتمالش زیاده و خیلی هم دنبال لغت لازم نیست بریم، بعید نیست نمیدن مختلفیه مال مختلف به حرام بگیم، فقط اونجایی رو میگیم سرکه و شیره با هم قاطی بشن. ولی بله بله اصلا لازم نیست فقط او باشه، این نوع ترکیب. بنابراین این که اختلاط اینجا رو هم میگیره بعید نیست آدم ادعا کنه. خیلی هم تو قول لغوی این بیستیم و لغوی گفته از رو نگفته این مال مختلفه ولی حرام دیگه متفاهم و عرفی همینه. منطقه چند جور دیگه اینو معنا کرده، یک گفتن مقصود مال مختلف، مال مختلفی است که به گونه اختلاط پیدا کنن که از اول قابل تمیز نیست، فقط اونو میگه گندمی که با هم قاطی بشه، سرکه هایی که با هم قاطی بشه. به نظر میفهمه این منو تو بینه که شما تفاهم عرفی بگید عرف مختلف به این به اونه میگه، در حالی که من گمان نمی کنم واقعا گوسفندای اومدن توی گله قاطی شدن واقعا نمیتونه سواشون کنه، یعنی صاحبش هم نمیشناسه، مقدارش هم نمیدونه، حتی تعمد هم نداشته، گوسفندا رو میوردن صحرا میآوردن بعد اومده شمارش کرده دیگه گوسفندش 5 تا، یه تعدادی اضافی یقین داره که این تعداد نمیدونم چقدر اضافه میدونه، گوسفندا خودش هم نبودن نه صاحبش میشناسه نه نمیدونه، میتونه جدا کنه این مال مختلفه بن حرام نیست، اجازه میده به صاحب حضرات نسبت داده شده که ایشون گفتن مختلف، یعنی فقط همون جنس اختلاط، این خیلی قابل دفاع نیست. پس این یه نکته که اختلاط فقط امتزاج رو میگیره یا بیش از امتزاج هم میگیره، اگر اون جایی که ممتزج نیستن به گونه ای شد که بالفعل قابل تشخیص نیست قطعا مختلف رو میگیره. خیلی بحث لغوی هم نمیخواد یارم ببینه لغوی گفته از چی، همین که یه لغوی هم گفته باشه معیت میشه، احتیاج به گفتن لغوی نداره، گفتن که این میگم مال مختلف دیگه اینا هستن میگم. بنابراین این دو مورد رو حتما میگه. اما یه نکته اینجا میدونه که انشالله فردا بحث میکنیم، بعضی گفتن اصلا اختلاط خارجی ملاکی یا اختلاط در نظر شخص در خارج باید مختلف بشن یا نه التباس در نظر شخص ملاکی. بعضی خواستن بفهمن که التباس در نظر شخص میمونه، چرا؟ به خاطر اینکه صرف اختلاط در اگر در یه جایی اینا با هم قاطی شدن ولی من میتونم جدا کنم، این که قطعا خمس نباید بدیم، گله دیگری اومده تو گله من میگم خمسشو میدیم برمیداریم، اینطوری نیست که اگه میتونی جدا کنی باید جدا کنی. پس پیداست اختلاط خارجی موضوع نیست، چون قطعا اگر خارج مختلف بشه برا من التباس نشه من میتونم جدا کنم. این قرینه، اینو قرینه گرفتم در این که مراد از اختلاط التباس خارج، التباس در نظر شخصه، او عنوان طریقی است، چون معمولا اختلاط خارجی موجب التباس میشده، به جای اینکه بگن مالی که در نظر صاحبش ملتبس است گفتن مال مختلف، چون اختلاط خارجی قطعا موضوع نیست. این ادعا قناعت میفهمید. مقابلش هم بعضی دیگه گفتن نه اختلاط خارجی هم چون ظاهر حدیث اختلاط خارجیه، البته اختلاط باید به گونه‌ای باشه که منتهی به التباس باشه، یا از اول مثل امتزاجه یا اگه مثل امتزاج هم نیست یه جوری قاطی شدن که دیگه الان نمیشه جداش میکنه. بنابراین اختلاط خارجی به اضافه التباس، بعضی از موارد از اول ملتبس میشن، بعضی موارد هم از اول ملتبس نمیشن، مثل امتزاج نیست که ملتبس بشه بعدا آدم یادش میره اشتباه میکنه علامت گذاری نکرده. پس بنابراین اختلاط خارجی که منشأ التباس بشه این مراده، به نظر میاد همین درسته دیگه، چون اختلاط خارجی موضوعیت داره، داره المال حلال المختلط بالحرام، اگر بخواد المختلط علیک بله اون گفتیم ظهورش در التباس، اینات میفهمید. اما اینکه صرفا به خاطر اینکه اختلاط خارجی تمام موضوع نیست کلا از رأسا از موضوعیت بیاندازیمش بچی نداره، پیداست اختلاط خارجی به اضافه التباس، اختلاط خارجی که منتهی به التباس میشود این موضوع. این حالا بعد ابتداعا به نظر میاد اینو بعد بگم، حالا تا ادامه حدیث باشیم.